بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم به موضوع قرآن توجه بکنیم که انشالله با این توجه توفیق پیدا بکنیم بر معرفت بیشتر به قرآن کریم و انشالله توفیق قرائت و تلاوت و اینا داشته باشیم و بهره مندیم. عرض کنم در ادامه بحث این مطلب امشب رو گفتگو میکنیم و اونم اینه که معجزاتی که خدای متعال برای انبیا میفرستن که فرستادگان الهی پیامبران با خودشون میارن، این معجزات بالاخره در اون شکل بیرونیش وقتی نمود بیرونی پیدا میکنه یه کارکردی داره. مثلا وقتی که عصای موسی علیه السلام اجدها میشه اینو میبینن، وقتی مثلا با یه دعای مرده زنده میشه یا مثلا لاعلاج شفا پیدا میکنه بالاخره یه اتفاقی داره میفته. وقتی که قرآن کریم به عنوان کلام خدا و یکی از معجزات پیامبر، البته ببینید ما قرآن رو در حد معجزه فقط یعنی بیانیمش پایین کار شایسته ای نیست. قرآن خیلی برتر از این حرف هست، ولی بالاخره آیات خدای متعال درسته. خب این وقتی که نازل میشه چجوری نازل میشه؟ جسم نازل نمیشه، کتاب نازل نمیشه، چیزیست که جبرئیل از سوی خدای متعال مأمورن اون رو بر پیغمبر بخوانند. ببینید این موضوعاتی که ما گفتگو میکنیم، یکی بپرسه جبرئیل از کی گرفته، تو روایت هست جبرئیل از کی گرفته، او از کی گرفته و خدا القا کرده، اونا رو الان نمیخوایم بحث کنیم. میخوایم بگیم که کلام خدا به پیغمبر نازل میشه دیگه، اینا صریح قرآنه و بعد پیامبر هم صلی الله علیه و آله مأمورند اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و هدایتهمش، میخوانن بر مردم کلام الله رو میخوانن. خب ببینید تا اینجایی که قرآن میخواد بروز بیرونی پیدا کنه، این قرآنی که ما بگیم قرآن در بروز بیرونیش برای من چه ماهیتی داره؟ شنیدنیه. عصای موسی چی بود؟ دیدنی بود، درسته؟ این شنیدنیه. اگر به من اجازه دادن یا توصیه کردن بخوان، خوب دقت کنید، بعد برای منم میشه خواندنی. تا قبل از اون قرآن توسط پیامبر خوانده میشد، من میشنیدم، حالا به منم گفتن که بخون تو هم. حالا اگر به من بگن که قرآن رو هم بنویس، اگه کسی این آیه رو بنویسه اینطور، اگر به من گفتن قرآن رو هم ببین، اگر به من گفتن قرآن رو لمس کن، مس کن، اینا اثر داره، دارم عرض میکنم با وضو اثر داره، باید یعنی اون کسی که اهلشه به آدم یاد بده بگه این آیه رو اگه اینجوری دست بکشی اینطور، بعد قرآن رو میشه با یه چیزی که خوردنیه مثلا زعفران با حالا چیزهای دیگه نوشت بعد خورد، توی مثلا یه کاسه چینی فرض کنید بدون گل و مل سفید یا روی یا حالا هرچی. الان بنده نمیگم این کارو بکنید، بندم نمیگم اینا آیه داره، میخوام بگم که اگر یه چیزی نازل شد اون در بروز بیرونیش برای من باید مشخص شه من با این قرآن چه کنم، درست شد؟ از دستوراتی که ما نسبت به ارتباطمون با قرآن داریم که زیاد هم روایت هست، بسیار 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 زیاد، خواندن قرآن. الان ما وقتی میگیم قرآن را بخوانیم، الان نریم سراغ این که خب چجوری بخوانیم، با صوت، با چه نوع صوتی بخوانیم، حجازی بخوانیم، چجوری بخوانیم، میگم با یه دقیقه صبر کن، مثل اول این حلشه ما میخوام قرآن قرار بذاریم بخوانیم. بعد این رو امام به ما دستور میدن، اجازه میدن و اینها. من چند تا روایت در باب تلاوت قرآن بخونم خدمتتون. بذارین از اینجا بخونم. بعد امام باقر علیه السلام فرمودند، بذارین اول فرمایش امام صادق رو بخونم. امام صادق علیه السلام فرمودند من قرأ، یه فی داره توی نسخه، توی نسخه نداره، من قرأ المصحف نظرن متعب بصره، هر کی قرآن رو بخواند در حالی که داره میبینه کلمات و حروفش رو، چشم او داره بهره میبره، چشم او بهره میبره. الان بعد نماز خوندن که خدایا نور بده به من، بصیرت بده به من، من میخوام ببینم، درسته؟ میگن فلانی دیدش نافذه، فلانی تشخیصش خوبه، درسته؟ نمیخوام بگم لزومن اینها، میگم بالاخره چشم آدم میتونه بهره ببره و چشم آدم میتونه تو دیدنش حقایق رو متفاوت باشه. پناه بر خدا تا اونجایی برسه که چشم بشه بیمار، بشه کور. میبینه ها، بیرون رو میبینه ولی کوره، بعد بهش میگن افلا تبصر. خب بعد فرمودن و خف فعلا والدی، از بار پدر مادرش کم میشه اگه به رحمت خدا رفتن، بخشیده میشه هرچی. بعد فرمودن ولیس شیء اشد علی الشیطان من القراءة فی المصحف نظرن، این خوندن قرآن در حالی که آدم داره نگاه میکنه قرآن رو، مصحف که میگن، مصحف یعنی همین که ما بین دفتین، بین دو جلده، اگه بخوان به قرآن اشاره کنن به عنوان یه مجموعی که کتاب شده میگن مصحف، اگه بخوان میگن قرآن که قرآن دیگه خواندنیه. هیچ چیزی بر شیطان سخت‌تر از این نیست که کسی قرآن بخواند در حالی که به قرآن نگاه میکنه. البته بر این که بدانید که ما چیزهای دیگه هم داریم، امام باقر علیه السلام فرمودن متفقهن فی الدین اشد علی الشیطان من عبادت الف عابد، هزار تا عابد عبادت کنن بدون تفقه و عقل، در مقابلش متفقه اگه باشه در دین، اون برای شیطان خیلی گرانتر است، چون یه بصیرت میده به دیگران، یه کاری انجام میده، حالا چون هرچی که هست. خب عنایت کنید گاهی موقع ها این روایات رو، اگه یه نفر که دینم نداره با اون یه نقل تاریخی دنبال کنه، ببینید دیگه به نظر من خودش مشکل داره. اگه بگه آقا من از شیاطین به کجا پناه ببرم، شیاطین منو اذیت میکنن، من فلانم، حالا به فرض که راست میگه، خب میگم خب آقا امنه که تو اصلا روی شیاطین حرف بزنی، قرآن حرف زده، خدام حرف زده، بعدم گفته که استعاذه به خدا پناه ببر، بعدم گفته هر کی قرآن بخواند شیطان از این قضیه، بر شیطان خیلی سخت از این، یعنی نمیتونه برش به راحتی نفوذ کنه بیاد نزدیکش. با سوره نحل آیه 98 عنایت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم، ببخشید، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. جالبه حتی موقع قرآن خوندن هم حواست باشه به شیطان، به خدا پناه ببر از شیطان. چیکار میتونه بکنه؟ میتونه من ادعا کنه از خوندن، میتونه وقتی یه کاری بکنه، وقتی میخوانی تو خواندن چیز دیگه بهت القا کنن، با خواندن قرآن ادعا کنی باید مشرکین رو کشت، به عملات انتحاری انجام بده. میتونه حافظ قرآن باشی بشه قاتل پسر دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم. بله میشه، پناه بر. حالا ببینید این آیه 98 سوره نحل رو خوندیم، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. بعد آیه بعد فرمود انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. بعضیا میگن خدا افسار شیطانو پاره کرده، سوار ما کرده، دروغ میگن. شیطان سلطان نداره بر کسی که به خدا ایمان میاره و بر خدا توکل میکنه. انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون، به خدا شرک میورزه و شیطان رو ولی خودش قرار میده. عرض به خدمتتون که باز یه روایت دیگه بخوانیم. داریم روایاتی رو میخونیم، آیاتی رو میخونیم که به ما گفتن بخوانید. الان شما میگید که خب اینا که گفتن نداره، ما که بلدیم باید بخونیم. من میخوام عرض کنم که این دو تا کاربرد داره این چند تا روایتی که ما خونیم. همه رو که نمیخونیم، خیلیه. اولا ما رو بیدار میکنه که چرا ما نمیخونیم، یه تغییری بر ما ایجاد شه. و عرض شد که میخوان شروع کنیم به خوندن قرآن، یا حال مقید بشین با بزرگ شروع نکنید، بگید 5 دقیقه مثلا، دقیقه هم بگید که مثلا به عجله نیفتی، نگید یه صفحه تونتون بخونید، 5 دقیقه میخونم، آروم میخونم. عرض کنم که بله بله، حالا اونا عرض میکنم که طورش انشالله چجوری باشه. نکته اولی که این خودش تذکره به ما. نکته دوم، یه شبهه‌ای جلوتر پیش خواهد آمد. آقا ما که قرآن نمیفهمیم، ما که قرآن حق نداریم استنباط کنیم، ما که قرآن فلان، ما که قرآن، خب تش میشه بذار کنار دیگه. یعنی یه جوری به من میگی که چرا قرآن میخونی، چرا میگی که منم میگرخم، میگم آقا مثل که من دارم تفسیر به رأی میکنم. به این که من عرض میکنم، به خود من گفتن، دیگران من شنیدم جای دیگه میگن، کسی قرآن بخونه، قرآن رو ترجمه کنه، مثلا بگه آقا معنی آیه اینه، میگن داره تفسیر به رأی میکنی. میگم آقا آیه این معنا رو میده، من چیکار کنم؟ میگن نباید معنا کنید. میگم یه عرب میخونه، یه عرب زبان، میگه الحمدلله رب العالمین، میتونه یه کاری کنه چیزی نفهمه؟ یا شما فارسی زبانید، عربی بلدید، میگید مالک یوم الدین، میتونی یه کار کنی نفهمی؟ خب نمیشه که. بعدم کجا به ما گفتن بخوانید به قید این که نفهمی؟ هم چیزی شما شنیدی؟ ببین من باید بالاخره تکلیفم روشن شه که این پل رو رد کنم برم اونور یا نه. اگه مجازم رد کنم، حالا اونور راجع به تفسیر برای صحبت میکنیم که تفسیر برای اینه نیست چجوریه، ولی نفس خواندن بالاخره تکلیفش چیه؟ خب آیه قرآن میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا. اینجا بحث فقره او نیست، بحث رتل القرآن ترتیله، درسته؟ خب ما میگیم که عرض کنم که ما مجازیم قرآن بخونیم، ترتیل بخونیم یا نه، درسته؟ باز اینم تو روایت آمده. از حضرت سوال میکنن، این فرمایش امام صادق علیه السلامه که از این آیه از امیرالمؤمنین علیه السلام سوال کردن که ورد تل القرآن ترتیلا یعنی چی؟ حضرت فرمودن که بینه تبیانن، بینه تبیانن ولا تهزه هز الشعر، درسته؟ ببین واضح آشکار کلمات حروف ادا بشه، درسته؟ بریم بالا بیام پایین، تون بخونیم، قافیه رو مراعات بکنیم، اینجا رو کوتاه کنیم که مثلا قافیه در رو نه. ولا تنصره نصر رمل، رمل ماسه، اینجوری پرتاب میکنن از دهنت، اینجوری نده بیرون. یعنی چی از دهنم اینجوری ندن بیرون؟ یعنی الفاظ و حروف و کلمات رو به اختیار ادا کن، درسته دیگه؟ شما هیچ وقت ماسه رو رها میکنین نمیدونین کجا میره تیکاش. بعد فهمیدن ولیکن افزع قلوبکم القاسیه، قلب های سفت شده سنگ شده را افزع، او به فزع بندازید، درسته؟ ولا یکن هم احدکم آخر از سوره، همت تصمیمت بنات این نباشه با آخر سوره برسی. بذار این قرآن هی بخوره به قلبت، این قلبه بشکنه. درسته؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کجا میخوای بری؟ میخوای بگی 10 خط خوندم؟ آقا نصف خط خوندی داری منقلب میشه همون جا وایسا بخون. خب این دستوریست که امیرالمومنین دارن به ما میدن دیگه، درسته یا نه؟ ذیل رتل القرآن ترتیلا. حالا اینجا این نکته رو توجه کنین، بلا تشبیه. دیدین راجب گوسفند میگن گوسفند حیوانیه که شما وقتی رو ذبح میکنی بالاخره هر چیزی از این جانور پر برکت در یک صنعتی در یک جایی استفاده میشه. خب بلا تشبیه. ما راجب قرآن صحبت میکنیم، غلطه بگیم آقا بخون بفهم چی میگه عمل کن. این غلط. قرآن خیلی وسیع تر از این حرف هست. وقتی ما میخوام قرآن رو بخونیم توجه کنید، هر حرف قرآن معنا داره، شأن داره، شخصیت داره. هر حرف شخصیت داره. مثل چی میمونه؟ شما مهمان دعوت کردین، میان دم در میخوام بیان تو، درسته؟ 100 تا مهمون دروانه میکنین، میگه آقا بفهمین در پارکینگ بیان تو، بیان میشه اینجور نمیگین، آقا سلام علیکم بفهمید، به به خوشحال شدم آقای فلانی، ای شما هم آمدین، درسته؟ بلا تشبیه. حروف قرآن شخصیت دارن، کلمات قرآن شخصیت دارن. وقتی میخوای از زبانت این کلمات و حروف رو خارج کنی، اونها رو بهشون احترام بذار، حرف رو خوب ادا کن، کلمه رو خوب ادا کن، بعد اینو از زبانت خارج کن، درست شد؟ شلوول مثل خوندن شعر، مثل پرتاب کردن یه سری کلمه و الفاظ، اینجوری نباشه، درست شد؟ ببین ما آداب رو میخونیم، اثرشو کی باید بده؟ خدا. شما میرین دکتر به شما میگه این قرص رو هر چند ساعت یه بار بخور، اینو توی آب حل کن بخور، اینو بعد غذا بخور، اینو قبل غذا بخور، درسته؟ شما طبق اون دستور عمل میکنی، اثرشو میکنه. ما هم همین کارو میکنیم انشالله. به من گفتن اینجوری بخونم، چشم. حالا دیگه لفظ قرآن شده محترم. حتی تو کتابت قرآن حروف قرآن محترمن. دقت میکنین حروف قرآن محترمه تو نوشتن. دست بی وضو میتونین بزنی؟ نه. لذا اگر گفتن مستحب برای خواندن قرآن وضو بگیرید، خب تعجب نکنید، چون میخواد از اینجا عبور کنه دیگه. خب بدنت وضو داشته باشه بهتره. من نمیخوام حالا تکلیف زیاد شه بعد ما یه دفعه از خوندنم منصرف شیم. خب آدم بالاخره بتونه این کار بکنه قشنگتره دیگه. حالا شد انشالله انجام میده، وضو داشته باشه. یا حضرت فرمودن که نظفوا طریق القرآن، راه قرآن رو تمیز کنید، پاک کنید. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن مسواک کنید. این الفاظ داره اینجا در میاد دیگه، میاد بیرون، درسته؟ الفاظ از اینجا داره میاد بیرون. این الفاظ پاکن، اینا ظرف کلام الله هن. خب از مسیر تمیز بیاد بیرون، خب معلوم اولاست. بازم نه برای این که تکلیف زیاد شد. ابو حمزه میگه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، ابو بصیر گفتن که جویل تو فداک، اقرأ القرآن فی شهر رمضان فی لیله، قرآن بخونم تو ماه مبارک مثلا یه شب مثلا خیه ختم. فقال لا، قال ففی لیلتین، دو شب به خوبه خیه ختم؟ گفتن نه. قال ففی ثلاث، قال ها و اشار به یده، ثم قال یا ابا محمد ان لرمضان حقا، رمضان اسم خداست و ماه خداست، ماه مبارک رمضان یه حقی داره، ان لرمضان حقا و حرمتا لا یشبهه شیء من الشهور، نمیشه مقایسش کرد با سایر شهور. یه لیلت القدرش خیرون من الف شهر دیگه. و کان اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم یقرأ احدهم القرآن فی شهرین، تو یه ماه میخون قرآن رو. او اقل ان القرآن لا یقرأ حزرمتن، اصلا قرآن قرار نیست تون تون خونده بشه، با سرعت خونده بشه. ولیکن یرتل ترتیلا، معنای ترتیل رو گفتیم باره وقت امیرالمومنین، یادتونه دیگه. فإذا مررت بآية فيها ذكر الجنة فقف عندها وصل الله عز وجل الجنة، داشتی آیه میخونی یه دفعه وصف بهشت آمد، مکس کن، گوی خدا میشه نصیب من بکنی؟ ببخشی آیه که وصف بهشته، پس تو میفهمی آیه رو نه؟ بعد وصف بهشتم میفهمی دیگه، بعد وقتی وصف بهشت طلب بهشت میکنی، کسی نمیگه تو مجرمی فهمیدی. و اذا مررت به آیت فیها ذکر النار فقف عندها و تعوذ بالله من النار، مکس کن، به خدا پناه ببر از آتش. کجا داری همجور تون تون میخونی میری؟ اصلا برای چی میخونی اینجوری؟ ببینید من این راجع به قرآن عرض بکنم خدمتتون. ببین من نمیخوام تلاوت ها و قرائت هایی که شما تعهد دارین رو به هم بزنم. ببین قرآن که کلام ما نیست، که کلام خداست. میخوام بخونیم. یه چیزی رو توجه کنید. مدت زمانی که صرف تلاوت قرآن میکنید با توجه اون مهمه. توش یه آیه جا شده، ده آیه، صد آیه. نگه من که دارم 10 دقیقه میخونم، اقلن 50 آیه رو بخونم. اگر خوندی هیچ اتفاقی نیفتاد، آیه بهشت و جهنم نبود، منقلب نشد، یه اب نداره، درسته؟ ولی قرآن با تو میخواد یه کاری بکنه. مثال بزنم، شما دعا میخونید، وسط دعای عبارت شما رو منقلب میکنه. بابا اونجا به قول معروف سیمت وصل شد دیگه، یه دقیقه صبر کن، یکم استغفار کن، ناله بزن، فلان. مگر یه دعایی باشه که بگن بینش هیچی نگو برای اینکه اثر کنه، حرف نزن، مثال میگم، درسته؟ قرآن قراره همین کار با من بکنه، قراره همین کار با من بکنه. چند تا روایت خدمتتون بخونم باز راجع به قرائت قرآن. ببین ما داریم قرائت قرآن رو با هم میبریم جلو. یه روایت طولانیه، حالا بذاریم اونو اگه رسیدیم بخونیم، اصلا فضاش عوض میشه، فضای بحثمون عوض میشه. عرض به خدمتتون که فرمود امام باقر علیه السلام میگه خدمت حضرت گفتم که ان قوما اذا ذکروا شئا من القرآن احدثوا به صعق احدهم حتی یرا ان احدهم لو قطعت یده او رجله لم یشعر بذلک. آقا یه گروهی هست وقتی یه تیکه قرآن براشون میخونی اینقدر منقلب میشن، یا از ذکری از قرآن میشه اینقدر منقلب میشن، قش میکنن، یه جوری قش میکنن که دست باشو قطع کنی نمیفهمه، اصلا انگار تو این دنیا نیست، درسته؟ ما یه روایتی داریم میگن که امیرالمومنین تیر رو از پاشون در آوردن نفهمیدن، این گجش ایراد داره، نفهمیدن. حضرت نماز میخونن هیچی نمیفهمن، ولی توه هیچی نمیفهمه، انگشتری میده ازت میگیره چی نمیفهمه، ولی خدا اگه یه لحظه غافل باشه از مو چیزی هم نمیمونه. اصلا ولی خدا شأنش اینه که یه روی یل ربی داره، یه روی یل الخلقی داره، اینا هیچ کدوم مزاحم دیگری نیست. رجالون لا تلهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة، اصلا جنسشون اینطوریه، دعا درست؟ حالا من به اون بعد کار ندم، اینجا دارم میخونم. اومد گفتش که به امام باقر رسول آقا یه عده اینطوری هست، خوب دقت کنین ها، از این عداها الان هم هست تو بعضی از سیستم های عرفانی ها با شعرهای عارفانه و خودشون میزنن و قش میکنن. حضرت فرمودن که سبحان الله ذاک من الشیطان، پناه بر خدا، منزه از خدا، این از شیطانه. ما به هذا نعتو، اصلا قرآن به این وصف نشده، انما هو الدین و الرقه و الدمعه و الوجل. اصلا قرآن نرمیه، رقته، سوختن دل، گریه است، ترس. وجل یه ترس به اصطلاح، نه ترسی که رو سکته کنه. بعد یه آیه رو نگاه کنید، آیه 23 سوره زمر. بسم الله الرحمن الرحیم، الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله ذلک هدى الله یهدی به من یشا و من یضلل الله فما له من هاد. اگه یه کسی ادا در آورد نگو چرا من بهره قرآن ندارم، اونو ولش کن، خدا اینو نگفته. تو قرآن وقتی میشنوی اون منقلب میشی، متذکر میشی. دقت کنید آیه میگه این حالی که در تو پیش میاد، تقشعر منه الجلود تلین قلوب، این هدایته. من اینو که راجع به هدایت بگم، ببینید ما هدایت فکر میکنیم که اگر هر جایی خدا متعال گفته اینجا خدا هدایت میکنه یا هدایت هست یا این کارو کنی هدایت میشه، مثلا یه برگه میاد، یه وایسی میاد، یه نوشته میاد، یه سری جملات و حروف به ما القا میشه، اصلا هدایت این اینا نیست. نه، هدایت نوره، نوره. مثل این میمونه، من از صبح رفتم مثلا کار کردم این بر اون بر فلان فلان، بعد عصری میام خونه، شب میام خونه، یه دفعه جلوی آینه با میستم میگم اه چی قیافه که چی سرصورتی کثیفی، لباسم چرا اینجوری شده، این چی مدلیه. درسته، هدایت یعنی این، یعنی به نور میدن میبینی. اونجایی که به صورت یه امر کلی در تو یک پشیمانی نسبت به گذشته، یه تصمیم نسبت به آینده، برم مثلا از مادرم عذرخواهی کنم، دستشو ببوسم، نوشته ای برات نیومده ولی دلت ریخته، قلبت رقیق شده، درسته؟ این میشه هدایت. ببین در واقع هدایت منو میبره توی فضای نور، یخرج و من الظلمات الا النور. اونجا که من میبینم تازه تصمیم میگیرم. تو ظلمتم همه چی چرت و پرت قراقاتی، درست شد؟ البته خدای متعال میتونن به کلمه، به جمله، به توصیه هدایت کنن، میتونن به نوشته هدایت کنن، به قول هدایت بکنن. اینو برای این عرض میکنم، دقت کنید. بعضی موقع ما فکر میکنیم یه صفحه قرآن خوندیم چیزی نفهمیدیم، این همون اشکال است. میگه چیز خاصی من گیرم نیومد. نه، حضرت فرمودن که ما جالسن قرآن، هیچکی نیست ما قرآن بشین هم نشین بشه بخونه، مگر اینکه در او زیادت و نقصانی پیش میاد، زیادتی در هدایت و نقصانی در کوری و زلالت. میگه نمیفهمم. میگم تو غذا میخوری میفهمی رشد میکنی؟ انا شما صبح غذا خوردین، ظهر غذا خوردین، میدونید رد اون چیه که الان اینجا نشستی میتونی گوش کنی؟ نه، همه چی همینه. درست شد؟ چون اگر من فکر کنم هدایت یعنی این که اگه قرآن شنیدم، قرآن خوندم، بلند شدم بتونم یه خلاصه کنم، نصف صفحه تفسیر کنم، ترجمه کنم، وقت بی بهره میشم. اونم یه بحثیه، اونم یه بهره مندیه، ولی بهره مندی هدایت یه بهره مندی تضمینی جنسش اینه، طور نداره. اینو توجه کنین، بهره مندی از قرآن طور ندارد، ردشو نمیتونی بگیری، کیفیتشو نمیتونی دنبال کنی، دقت میکنی؟ نمیتونی بگی آها اینجوری شد، بعد اینجوری شد، روی این اعصاب چون اگر بخوای این کارو بکنی، ادعا کنی بکنی، من مدلشو میسازم مشابهشو. میفهمی؟ میگین این صوت چون فرکانسش این بود، بعد این اینو مد دیدیم. بعضیا میخوان قرآنو ببرن توی ریتمای شعرگونی موسیقیایی، بعد میگن این موسیقی مال فلانه، این تو دستگاه فلان، این حزن‌آور، اون فلانه. خب یعنی قرآن اینجا چهار تا موسیقی هم اونور مثل هم اثر میکنن. اینا نیست. قطعا قرآن آمده تو این دنیا، بالاخره جنس صوت برش تعلق گرفته، این شکی توش نیست، درسته؟ بالاخره کلمه است، جمله به معنی که کلام معنا داره، درسته؟ اینا که هست، ولی هدایت رو اینجوری دنبال نکنی ها. ببین طرف میگه خب خوندم چی شد؟ این جملاتی میگم گفتن ها، میگه اینجا مثلا خدا، میگه دوستان عزیز میگفتش که مثلا خدا تو قرآن آیه ارث میگه، خب به چه درد من میخوره؟ گفتم با یک چندم، یک بیستم، یک نم چندم یا آیه ارث، حضرت صدیقه تمام اون حاکمیت رو از جا کند و حقانیتش رو اثبات کرد. بر من چیزی نداشت الان، ولی به موقعش خواهد داشت. آیات قرآن اینطوری هست. حالا به هر حال این جمله فراموش نشه، بهرمندی های قرآن طور ندارد. چجوری چشمم بهره میبره، گوشم بهره میبره، چجوری جانم زنده میشه، چجوری قفل قلبم باز میشه، چجوری من واجد نور میشم، واجد علم میشم، چگونه شفاء و رحمت للمؤمنین، چجوری تذکرة للمتقین، چجوری ذکر برای این گروه لمن کان له قلب، من طورشو نمیدونم. باید خودت بچشی. مثل دارو میخوری نمیدونی چی کار داره میکنه، ولی خب دردت ساکت میشه. میگن ساکت شو سر دردت، بعد مثلا 10 دقیقه رو میگه آره، ولی نمیدونی چی کار کرد. شما میگی ممکنه یه دکتر بدونه. من نگفتم هیچکی نمیدونه، خب اونم پیغمبر میدونه، امام زمان اسلام میدونه، من خودمونو دارم میگم. خب یه روایت دیگه باز بخونیم در بهرمندی انشالله از قرآن. امام صادق علیه السلام فرمودن ما یمنع التاجر منکم المشغول فی سوقه، چه چیزی مانع میشه از یه کاسب وقتی که در بازار مشغول کاسبیشو میکنه، اذا رجع الی منزله، وقتی برمیگرده خونش کارش تموم میشه، ان لا ینام حتی یقرأ سورة من القرآن، نه خوابه تا یه سوره از قرآن بخونه، یه قل هو الله بخونه، سه تا قل هو الله بخونه، یه حمد بخونه. که اگر این کارو بکنه، مکان هر آیه‌ای که میخونه خدا 10 حسنه بهش میده، 10 سیئه از او برمیداره. من این حدیثی که دارم میخونم، این حدیث مقدار کمه دارم میگم، ولی چیزهای دیگه داریم بزرگتر از این نسبت به خوندن قرآن. باز در روایت دیگه امام صادق علیه السلام فرمودن که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن البیت الذی یقرأ فیه القرآن و یذکر الله عز و جل فیه. خب میخوام ببینیم خونه که درش قرآن خونده میشه، اولا میگن خونده میشه، یادتون باشه، یعنی با صدای جوهردار متوسط، نه داد بزنی، صدا شنیده میشه. خونه که درش قرآن خونده میشه و ذکر خدای عز و جل در اون میره، برکتش زیاد میشه، وقتش، کارا، اخلاق، خوردن، آشامیدن، ارتباطات، همیشه برکت پیدا میکنه. و ملائکه اونجا حاضر میشن و شیاطین اونجا رو ترک میکنن. و برای اهل آسمان می درخشد، اضاءه دارد، نور دارد، همان گونه که کواکب برای اهل زمین نور دارن. البته این مال توی شهر نیست، مال قدیم هست که ستاره داشت عالم، الان یه طور دیگه است. و ان البیت الذی لا یقرأ فی القرآن ولا یذکر الله عز و جل فیه، خونه ای هم که اصلا مقیدن که نه از خدا یاد کنن نه قرآن بخونن، خب برکتش کم میشه، ملائکه میذارن میرن، شیاطین هم میان. درست شد؟ من عرضم رو جمع بکنم چون وقتم داره تمام میشه. عرض کنم خدمتتون که ما نتیجه‌ای که امشب بگیریم اینه که خواندن قرآن، ما چند تا روایت بیشتر نخوندیم، ما خیلی زیاده روایت خواندن. خواندن قرآن به ما توصیه شده بر مبنای خود قرائت و آیاتی که ترتیل و فرمودن. نوع خواندن به ما آموزش داده شده که حروف و احترام بذار، کلمات و احترام بذار که ادا میخوای بکنی، درست شد. بعد به ما فرمودن که مسیر عبور قرآن رو تمیز کن، پاک کن، درسته؟ اینا رو به ما فرمودن. فرمودن وقتی این صدا در یه محیطی پخش میشه، اینجا یه برکتی پیدا میکنه، فضا عوض میشه، درسته؟ اینا رو به ما یاد دادن. اینا مال همون نکته اولی بود که عرض کردم. قرآن اگه معجزه خداست، معجزه آمده که بروزش چی باشه، نمودش چی باشه، خوانده شدن و شنیده شدن، درسته؟ درسته یا نه؟ خب اینو نمیشه ازش، یعنی نمیشه اینو دیگه نفیش کرد، نمیشه کنار گذاشت. حالا عنایت بفرمایید، در عینی که ما قیاس نمی کنیم، خودمون رو با هیچ کی مقایسه نمی کنیم. ببینید رسول خدا صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد، همین قرآن رو میخوندن، افراد اصلا منقلب میشدن. اونایی هم که میخواستن زیر بار نرن میگفتن سحر شدیم. ائمه میخوندن همینطور. سید و شهدا علیه السلام خوندن، رأس مطهر بر سر نیزه قرآن خوند، اون طرف مدهوش شد. قرآن خوند برای پیر مرد هدایت شد، سه تا یا چهار تا آیه شد هدایت شد. من فکر میکنم برای اینکه قرآن منو هدایت کنه، بر من اثر کنه، باید بخونم و کلی هم راجبش حرف بزنم، تفسیر کنم. اون یه کار دیگر جای دیگه داره، خب این کار اون نیست. پس ببینید اگه دیشب ما گفتیم این قرآن ما بین دفتین، این سیاهی رو سفیدی، این چیه، نمیخواستیم بگیم این چیز بی خودیه. نه، این خودش در جایگاه خودش خیلی چیزه، کلمات قرآنه، خب. ولی یادمون باشه، حالا تو بحث امشب داریم اینو میگیم، تا این را نخوانی شکوفا نمی شود، عطرش پخش نمی شود، بلا تشبیه مثل قنچه است، تا این به گل تبدیل نشه اون اثر رو نداره. نمیگیم به هیچ عنوان هیچ اثر رو نداره، اثری نداره، اثر قرائت و استماع قرآن رو. انشاءالله خدای متعال به ما عنایت بکنن و توفیق تلاوت و قرائت قرآن رو داشته باشیم. انشاءالله هر وقت هم خواستیم قرآن تلاوت بکنیم به محبت رسول خدا، چون این سر و وحی خداست به رسولش، به محبت حضرتش یه صلوات بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، و بعد شروع کنیم به خوندن قرآن و همچنین در پایان قرائت و تلاوتمون. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.